گونه چیزی بودنه رو باید بهش پاسخ بدیم و خیلی صحبتایی که کردیم و نمیخوام اطاله کلام بشه تکرار بکنم. میرسیم به یه جایی که همه دوست دارن اونجا یه چیزی حتما باشن و سوال پایانی من هم ناظر به فضای مجازی هست. حالا در یک نگاه فضای مجازی به عنوان جایی که انسان رسانه ها اصطلاحاً حضور دارن و اگر از رسانه صحبت میکنیم به معنای تخصصی رسانه، به معنای کارکردی رسانه که شما میای یه چیزی عرضه میکنی و یه کسی هم میاد خریداره و برمیداره میبره، چیزی که مصطلح شده میگن دنبال کننده و دنبال شونده. اینجا خب عرصه حضور خیلی هاست. یکی میاد از روزش میذاره، من امروز با کاکتوسم، این کاکتوس امروز 5 ماهشه، به قول دوستان ویلاگ کاکتوسه، نمیدونم علاقش کاکتوسه، تو حوزه کاکتوس مطالعه کرده، اونجا محتوا میذاره. یکی هم میاد خیلی تخصصی، فرض بفرمایید آقای حمید ملکزاده ای هست، بخشی از کلاساشو که وش عمومی پیدا بکنه برای جامعه خوبه اونجا برگزار میکنه، همین که اصلا چگونه بیاندیشیم که چگونه چی باشیم رو میاد اونجا در ویدیوهای مختلف منتشر میکنه. یه نگاه خیلی مطلق وجود داره که اینجا باید انقدر محتوا غنی باشه که گویی اصلا انعکاس دهنده جامعه‌ای که الان هست نیست، فضای غنیه، میتونیم اصلا دانشگاه تلقیش کنیم. یه نگاه همینه که میگه خب اون هم انعکاسی از جامعه است دیگه، شما تو صف پمپ بنزین توی جاده شمال وقتی ترافیکه با فامیل بالاخره دارید حرف میزنید، این هم انعکاسی از اونه. به نظر شما کدوم نگاه واقعا باید بهش بهای بیشتری داده بشه که ما کمتر دچار فضای شبه آلود بشیم؟ چرا این رو میگم؟ چون نگاه درست داشتن به فضای مجازی یا به فرمایش علمی تر شما اعتباری به تناسب دادن به هر چیزی کمک میکنه که واقعیت اون چیز رو درست درک بکنی و انتظار درستی از اون چیز داشته باشی. نهایتاً این فضا هم از طرفی پر از شبهه شده، یعنی اصلا شده فضای تبادل هر حرفی و هر چیزی. چگونه باید ما به این فضا نگاه بکنیم؟ شناخت درست نسبت به فضای مجازی چیست و اگر بخوایم سوقش بدیم به سمتی که واقعا محتواش غنی تر بشه باید چه کنیم؟
ببین، فضای مجازی عرصه مجازی پیوند و ارتباط بین آدم هاست. چیزی که در فضای مجازی وجود داره، اصل اساسی تعیین کننده، انسانه. شما اگر میخواهید فضای مجازی رو کنترل کنید به این معنا که محتوای اون رو غنی کنید، چیزی که من فکر نمی‌کنم مثلا ضرورتی داشته باشه،
مثلا اینه که بخواید گفتگوهای ترافیک جاده چارلوس رو مدیریت کنید.
دقیقاً چیزی که فکر نمی‌کنم ضرورتی داشته باشه و در مورد این که چرا صحبت می‌کنم، باید انسان غنی رو تربیت کنید. یعنی اگر شما در فضای مجازیتون انسانهایی دارید که محتوای نامناسب تولید میکنن و محتوای نامناسب رو دنبال میکنن، یک معنا داره. در تربیت انسان مناسب در آموزش و پرورش در زندگی روزمره ناموفق بوده. پس برای اینکه فضای مجازی شما محتوای غنی داشته باشه یا همه عرصه های دیگه زندگی، من که همون گفتگوهای شما در جاده چالوس، نمیدونم هر جا تو کافه، نمیدونم همینجا من شما، باید انسان مناسبی رو تربیت کرده باشید. چون چیزی که در فضای مجازی میبینید محصوله. اونجا آدم ها با آیدی های فیک یا واقعی احساس میکنند که آزادترن و میتونن بیماری های پنهان خودشون در روابط واقعی رو به شکل آشکارتری بیان کنن.
خب این میشه ناظر به اون کاربری هایی که اصطلاحا شاید جعلیه، اما فکر نمی کنید شاید وجه دسترسی تشدید شده در فضای مجازی نگرانی رو ایجاد بکرده؟
خب عرض کردم چه فیک باشه آیدی، چه یعنی اون حساب کاربری،
چه جدی باشه، چه جدی
دنبال کردم یه مناسب فارسیش میگشتم پیدا نمیکردم، چه جدی باشه چه واقعی باشه، به هر حال اونجا عرصه راحت تری برای ابرازه. در غیاب کنترل هایی که در گفتگوی حضوری وجود داره یا در حضور قانون یا نیروی چه میدونم کنترلگر بیرونی وجود داره، اون آدم بیماری هایی که محصول ناکامی نظام آموزشی و تربیتی ما در اونو بیشتر نشون میده. حالا اگر در مورد دسترسی، بنابراین شما چه دسترسی رو محدود کنید چه نکنید، چه اگر یه روزی کلن امکان دسترسی به فضای مجازی رو از بین ببرید،
اصلا ابزار مجازی رو قطع کنید،
دقیقاً این واقعیت که این آدم‌هایی که می‌توانند این محتواها را تولید کنند در بین شهروندان شما وجود دارند رو نمی‌تونید انکار کنید.
پس تأکید شما هم بر ریشه هست. دقیقاً اون همان انسان هزای واقعی است ولو با یک کاربری جعلی که نمود و انعکاسی از همون واقعیت خودش هست، ولو اینکه دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی بسیار بیشتر.
دقیقاً. و ببینید شما، برای همینه که اگر روبیکار رو هم برید بگردید، اگر
ایتا بله هر چیزی،
بله اگر فلان نرم افزار کاربری ایرانی رو هم برید بگردید، همین مسائل رو توش میتونید پیدا کنید. یعنی اگر از فلان شبکه غیر ایرانی، تنها تفاوتی که داره اینه که اینجا شما ابزار کنترل سخت پلیسی انتظامی رو در اختیار دارید.
یعنی در واقع به قول سیاسیون این البته وجه امنیتی پیدا میکنه. من اطلاعاتم در زمین بازی خودم هست و مدیریت ابزار با خودمه، که خب اینجا به لحاظ حفظ امنیت و سلامت طبیعتاً همین صحبت درسته.
تنها تفاوتی که داره اینه. ولی از نظر
محتوایی،
بله محتوا، شما نمیتونید. یک مسئله خیلی مهم دیگه هم هست. اگر در جامعه ای که به موسیقی مبتذل عادت کرده، شما 100 تا گروه موسیقی فاخر رو هم حمایت مالی کنید، نمیتونید این جامعه رو قبل از تغییر مبانی تربیتی مخاطبین وادار کنید که موسیقی فاخر. پس ضمن دفاع ضرورت حکمرانی و مدیریت بر فضای مجازی، چون چیزی که نمیتونیم ضرورتش انکار کنیم، برای حل اون باید به اون مبانی تربیت آموزشی که خودمون سالها چیز کرد. من همیشه به دوستان میگم که ببینید، من دهه 60 نه ماهواره داشتم، نه خب سنم اونقدی نبوده که بتونم برم دستگاه ویدیو بگیرم بیارم فلان اینا اینا اینا، اما من تازه من به سامان اون دوستان نابسامان اون جدا اونا در نظر گیر، حتی من هم آدم نرمالی برای مردم نسل قبلم نبودم. یک مسئله، یک چیزی هست که ضرورت داره به رسمیت شناخته بشه، اونم اینه که ما جهان رو داریم متفاوت تجربه میکنیم. باید شنید، فهمید و نسبت بهش واکنش همدلانه نشون داد. اون موقع بحث درباره شبهه، بحث درباره دسترسی، بحث درباره خطرات فضای مجازی که واقعی هستن، برخلاف چیزی که بعضی از دوستان ممکنه اصرار کنن که نه خطر واقعی نیست، واقعی هستن، هم از نظر سیاسی امنیتی و هم از نظر شخصی، و اون بحث شخص فرهنگیش خیلی مهمتر از بحث سیاسی و امنیتیه، چون انسان تربیت میکنه. برخلاف این نظر، برای اینکه بتونیم
صحبت سر فضای مجازی و حکمرانی و اینکه انسان رو از ریشه آگاه کنی،
برای اینکه بتونیم به محتوای درست، به شکل درستی از ساماندهی فضای مجازی دست پیدا کنیم،
یعنی به محتوای غنی برسیم،
بله لازمه که بتونیم انسان درستی رو تربیت،
انسان غنی
و انسان درست یا غنی به قول شما تربیت کردن مستلزم شنیدن، به رسمیت شناختن تفاوت، تکثر، ضمن حفظ کردن مبانی اساسی یا خطوط اساسی و خطوط قرمز اساسی.
آی دکتر، اگر بخوام در برنامه 12، حالا در ادامه برنامه های گذشته که به حوزه اندیشه پرداختیم، نسبت بین دانشگاه به عنوان محل جویای حقیقت و دانش، جامعه و حاکمیت، و در ادامه اینها به این بپردازیم که بین شبهه و حقیقت باید چه کنیم که شبهه کاملا از بین بره، با پرداختن به ریشه ها میتونم آیا نتیجه بگیرم که تمام دلالت های کلامی شما مبنی بر این است که ما اگر میخوایم شبهه را از بین ببریم، باید تأکید و تمرکز رو بر حقیقت بگذاریم؟
ببینید، شبهه از بین نمیره هیچ وقت، چون همونطوری که با هم صحبت کردیم دو تا مبنا داره.
یعنی ولو اینکه یک انسانهایی داشته باشیم در یک آینده آرمانی که همه جویای حقیقت هستند، هم نمیتونیم متصور بشیم که در اون جامعه آرمانی
که تا وقتی که انسان میتواند صحبت کند، میتواند شبهه تولید کند. تا وقتی که انسان میتواند فکر کند، ممکن است دچار شبهه شود.
درست.
بنابراین نفس انسان بودن با در معرض شبهه بودن، چون انسان موجود نامتناهیه نیست، متناهیه، در میراث، در محدوده، دسترسی به دانش ازلی ناب پاک نداره و نمیتواند داشته باشد. هر کدوم از ما فقط میتونیم از جهتی به حقیقت نزدیک بشیم و حتی وقتی در مسیر حقیقتیم، چیزی که ما بهش به دست آوردیم اگر به اعتبار خود حقیقت
نباشه،
نه اگر به اعتبار حقیقت در نظر گرفته بشه شبهه است.
درست.
یعنی حقیقی ترین دستاوردهای فکر بشری به اعتبار حقیقت ازلی شبهه است. چرا؟ چون چیزی میگه که محدوده و همه اون نیست. خب پس شبهه رو هیچ وقت نمیشه از بین برد، نمیتونیم تصور کنیم که از بین میره مگر اینکه به دانش الهی دسترسی مستقیم داشته.
راهکار ما برای جنبندی؟
راهکار ما در برای کاهش از شبهه ها
یا پاسخ به شبهه،
پیدا کردن پاسخ مناسب و کاستن از آسیب پذیری در مقابل شبهه، گفتگو کردن، گفتگوی تخصصی با عنایت به حقیقت، مبانی روش شناختی در جایگاه مناسب.
یعنی گفتگو اگر دانشگاه گفتگو بکنه با جایی که میخواد شبهه درش مرتفع بشه،
دانشگاه خودش درون خودش اجازه داشته باشه که در مورد هر چیزی صحبت کنه و بعد امکان این وجود داشته باشه که بتونه محصولش رو در قالب گفتگو و نه محصول قطعی با مردم در میون بذاره. یه نکته پایانی من بگم خدمت شما در این باره. ببینید، برای اداره کردن حکومت ما به گروه محدودی از به قول افلاطون پاسداران نیاز داریم که به مبانی، یعنی که در مراتب تربیتی صلاحیت و وفاداری کامل خودشون به ایده های بنیادین تشکیل دهنده دولت، شهر یا واحد سیاسی رو نشون داده باشن. بقیه مردم نه میتونن و نه باید مجبور بشن که مثل پاسداران به حقیقت دسترسی داشته باشن.
که در اینجا شما پاسدار رو مفروضتون این هست که به حقیقت دست یافته.
بله، پاسدار به معنای نخبگان سیاسی که در طول زندگی بلند خودشون تربیت شده یک نظام حقیقت هستن تو ادبیات افلاطونی. خب بنابراین یک راهش اینه که ما بتونیم مرز مشخصی بین مردم و نخبگان در مسیر حقیقت قائل بشه، قوانین حاکم بر زندگی مردم رو به رسمیت بشناسیم، بصیرت موجود در ذهن پاسداران و ادبیاتی که ازش صحبت کردیم رو اصل راهنمای مدیریت و هدایت اون زندگی در نظر بگیریم و حواسمون باشه که اجازه بدیم ضمن گفتگو و ضمن زندگی واقعی شبهات مطرح بشن. در بروای دو سال گذشته یک موضوع اساسی که من در موردش صحبت میکردم این بود، اجازه بدیم که صحبت کنن. مثلا گفتگو کردن و بعضی از آقایون مسئولین اشتباه دریافت کردن، رفتن دانشگاه ها حرف زدن، ولی صحبت اینه ذهن مخاطب شما جدای از اونی که کارگزار خارجیه، ذهن مخاطب شما شبهه داره، شما میخواید حلش کنید، باید اجازه بدید شبهه مطرح بشه. وقتی شبهه مطرح بشه کسی که میگه تو نفس گفتگو میاندیشه. ببین مثلا کل روان درمانگری اینه، وقتی شما میرید پیش روان درمانگرتون درباره مسئلتون توضیح میدید، با نفس گفتنش موضوع در مقابلتون حاضر میشه، شما میبینیدش و بیشتر از روان درمانگر شما حلش میکنید، چون وقتی میگی حاضرش کردی تناقضاتشو داری میبینیدش. وقتی اجازه بدید کسی که ذهن، یعنی شبهه گفتم ذاتی زندگی انسانی و ذهن انسانی، وقتی بیانش کنه، نه شما بدید گفت سخنرانی کنید، وقتی بیانش کنه اون موقع خودش حاضر میشه در مقابلش و معیاری برای اندیشیدن دربارهش به وجود میاد، ضمن اینکه شما بعد از اون میتونید تازه حل کنید، تازه فهمیدید شبهه چیه. این به نظر من راه حل شبهات در جامعه است.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما و سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته، هوشمند و با بصیرت رادیو که شنونده برنامه تخصصی سازمان شبهه بودید. امروز در مورد قانونمندی در حوزه اندیشه صحبت کردیم و با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر حمید ملک‌زاده، پژوهشگر اندیشه های سیاسی بودیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارش.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
کجایی کاش افتمی نمایی،
گفتم منم غریبی از شهر آشنایی، گفتا سر چداری که سر خبر نداری، گفتم براستارت دارم سر گدایی. گفتا کدام مرغی که از این مقام خوانی، گفتم که خوش نوایی از باغ بی نوایی. خواجو در چشم ما چه بیند، گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند، گفتم من اسم استان سر بود خدا وی، گفتم سمستان سری بود خدایی، در بزم دل روایی دارم سر گدایی، از شهر آشنایی از باغ بی نوایی.
فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرند. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهدا است. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره تفاسیر و تفاصیل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از عربی وارد فارسی شدن، کاربرد دارن. تفاسیر جمع تفسیره، تفاصیل هم جمع تفصیل. تفاسیر که جمع تفسیر باشه معنیش کاملا مشخصه، تفاصیل هم همینطور که جمع تفصیله و کلمه مفصل از تفصیل میاد، به اصطلاح مشتق میشه، یعنی صفتیه که از اسم ساخته شده. حالا ما میشنویم کم و بیش که میگن با همه این کدومشون، تفاسیر یا تفاصیل. ما باید نگاه بکنیم به، فرض کنین خودم این عبارت رو میخوام توی کلامم، توی سخنم، توی گفتارم بگنجونم. دارم با دوستم صحبت میکنم، خیلی خودمونی تر صحبت بکنیم، با دوستم دارم صحبت میکنم، وسط صحبت کردن میگم خب علی جان، رضا جان، با همه این تفاسیر فلان. اگر من تفاسیر بگم خب یعنی کلن با همه این احوال، با این همه. ولی اگر بگم با همه این تفاصیل که با مفصل عرض کردم هم ریشه هست، اگر تفصیل و به اصطلاح میگیم طول و تفصیل، تفصیلی در کاره، بله. اگر نه همون با همه این تفاسیر بگیم بهتره. خیلی مطلب خشخاش گذاری به اصطلاح در این مورد معنی نداره، اما خب خیلی میشنویم مینویسن، در واقع میخونیم نوشته‌هایی که گفتن و نوشتن با همه این تفاصیل، در حالی که تفصیلی در کار نبوده. اونجا بهتره با همه این تفاصیل گفته بشه. این دو واژه توی عبارتها به هیچ عنوان نادرست نیستن. با همه این تفاصیل و همه این تفاصیل خیلی نزدیک به همن، اما وقتی که توضیحاتی داده شده با همه این و مفصل به اصطلاح مبسوط بوده، با همه این تفاصیل ترجیح داره. به خصوص عرض کردم در نوشتار، در گفتار راحت تر ما صحبت میکنیم. وقتی که ما سریع هم صحبت میکنیم، وقتی میگم با همه این تفاصیل، مشخص نیست که من دارم تفاصیل رو میگم یا تفاصیل رو، کدوم رو دارم تلفظ میکنم. بنابراین بیشتر تاکید بنده برای نوشتار و برای نوشتنمون هست. تا برنامه آینده که درباره واژه‌های دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز باشم صحبت بکنیم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
برنامه ها را از بخش دوم از رادیو گفتگو میشنوید و بسیار سپاسگزار که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. ساعت 17 است. وقت اندیشه عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می‌شود.